رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 16 قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب دوشنبه 5 دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. سلام شنوندگان عزیز، امید صحت و سلامت باشد. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
رد پیشنهاد برقراری آتش بس در حلب توسط روسیه و چین. جان کری میگوید توافق هسته ای ایران جهان را امن‌تر ساخته است. و صلیب سرخ میگوید پذیرش شکنجه در جنگ به شکل هشدار دهنده افزایش یافته است.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، گزارشی در مورد انتخاب نریندرا مودی به عنوان شخص سال را هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. روسیه و چین قطعنامه برقراری آتش بس 7 روزه در حلب را در شورای امنیت ملل متحد ویتو کردند. قرار بود با برقراری این آتش بس کمک های بشر دوستانه به باشندگان تحت محاصره در شرق حلب رسانده شود. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد گفت که برقراری همچو آتش بس ها در گذشته سبب شد تا شورشیان موازهشان را تقویه کرده و مهمات بیشتر به دست بیاورند. او افزود که برقراری این آتش بس سبب بدتر شدن وضعیت غیر نظامیان در شرق حلب خواهد شد. این قطعنامه توسط مصر، زیلاند جدید و اسپانیا تهیه شده بود، اما سفیر روسیه در ملل متحد گفت که این سه کشور آن قطعنامه را زیر فشار ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه تهیه کرده بودند. در این حال حکومت روسیه میگوید که مذاکرات با آمریکا در مورد خروج شورشیان سوری از شرق حلب در هفته جاری برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
برگزاری این مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که پیشروی نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به جانب مناطق تحت تصرف شورشیان در حلب به شدت ادامه دارد. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه گفت مذاکرات با آمریکا یا شام سه شنبه و یا هم صبح چهار شنبه در ژنو آغاز خواهد شد. تاکنون مقامات آمریکایی در این مورد اظهار نظر نکردند. در صورت بازپسگیری کامل شرق حلب از شورشیان، نیروهای وفادار به بشار الاسد و بزرگترین پیروزی تا جنگ داخلی 6 ساله سوریه دست خواهند یافت.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که توافق هسته ای ایران جهان را امن تر ساخته است. آقای کری روز دوشنبه هنگام دریافت جایزه شایستگی آلمان گفت که توافق هسته ای ایران سبب شده تا آمریکا، آلمان، اروپا و اسرائیل امن تر باشد. او همچنین اشاره های دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را که توافق هسته ای ایران را یک فاجعه و بدترین توافق خوانده بود رد کرد. مقام های محلی در یمن می گویند که جنگجویان القاعده یگانه خط لوله گاز صادراتی آن کشور را منفجر ساختند. این انفجار در یک ساحه دور افتاده در ولایت جنوبی شبوه روز دوشنبه رخ داد که در اثر آن ارتباط بین منطقه تولید کننده گاز مارب با مرکز صادرات گاز بلحاف در بحیره عرب قطع گردید. پیش از آغاز جنگ داخلی یمن، صادرات نفت خام و گاز مهمترین منبع عایدات میلیون کشور محسوب می شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که پذیرش شکنجه و کشتار غیر نظامیان در جریان جنگ به شکل هشدار دهنده افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی می شنویم.
بر اساس نتایج یک سروی جهانی که از سوی صلیب سرخ در مورد دیدگاه‌های عمومی درباره جنگ انجام شده است، بیش از 1/3 پاسخ دهندگان این سروی گفتند که اسیر دشمن را می توان برای به دست آوردن معلومات شکنجه کرد. اما پیتر ماریر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که شکنجه در هر شکل آن ممنوع می باشد و حتی در جریان جنگ باید با همه افراد برخورد انسانی صورت بگیرد. این سروی در کشورهای جنگ زده چون افغانستان، یمن، عراق و سودان جنوبی و همچنین 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد انجام شده است.
سخنگوی قصر سفید میگوید که مقامهای شورای امنیت ملی امریکا با مقامهای چین از روز جمعه تا کنون دوبار صحبت کردند و به آنان اطمینان دادند که تعهد واشنگتن به سیاست چین واحد ادامه خواهد داشت. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا روز جمعه با رئیس جمهور تایوان صحبت تلفنی کرد، اقدامی که واکنش چین را برانگیخته است. چین ادعا دارد که تایوان بخشی از قلمرو آن کشور میباشد. و ملل متحد روز دوشنبه خواستار 22.2 میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه در سال 2017 شد. قرار است این پول برای کمک به حدود 93 میلیون نفر که در اثر جنگ و آفات طبیعی آسیب دیدند به مصرف برسد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد گفت که بیش از نیم این پول برای رسیدگی به نیازمندی‌های شهروندان بحران زده سوریه، یمن، عراق و سودان جنوبی استفاده خواهد شد. بخش از این پول برای تداوی کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان نیز در سال آینده به مصرف خواهد رسید. پایان خبرها.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
عواقب ازدواج های اجباری چی است؟ چگونه می شود از آن جلوگیری به عمل آید؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
شنوندگان عزیز، ساعت 5:36 صبح به وقت افغانستان است و می پردازیم به اولین گزارش که از افغانستان است. رئیس اجراییه در جلسه دیروز کابینه به وزیر امور دفاعی ملی و داخله هدایت داد به خاطر آمادگی برای جنگ‌های بیشتر در سال آینده روند جلب و جذب در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را تشدید بخشند و با تغییر شیوه و روش استخدام زمینه دسترسی افراد به دفاتر جلب و جذب را آسان سازند. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنویم.
عبدالله رئیس اجرایت در جلسه امروز کابینه در مورد دستاوردهای نیروهای دفاعی و امنیتی در طول هفته صحبت داشت، با وزیر دفاع ملی و امور داخله هدایت داد با توجه به تلفات در نیروهای دفاعی و امنیتی و با پیش بینی از پیشرفت و انکشاف اوضاع به روند جلب و جذب توجه خاص نمایند.
جلب و جذب افراد به نیروهای امنیتی که مسئله بسیار مهم و اساسی است و با در نظر داشت جنگ دوامدار و تلفاتی که وجود داشته توجه خاص مقامات امنیتی در این رابطه ضرور است.
رئیس اجرایه به ادامه گفت با در نظر داشت تلفات سربازان، شورای امنیت ملی افغانستان به سکتور امنیتی هدایت داده است که در زمستان سال جاری به پروسه جلب و جذب توجه بیشتر بکنند. این در حالی است که در گذشته مقامات نظامی امنیتی افغانستان از ازدیاد تلفات و فرار سربازان از صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور انکار می‌کردند. اداره مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار اخیراً گزارش داده است که در 10 ماه نخست سال جاری، این 2016 میلادی، کم از کم 5523 تن از سربازان افغان کشته و به تعداد 9665 تن هم زخمی شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که این وزارت پلان دارد در زمستان جاری بیشتر از 10,000 سرباز را در صفوف اردوی ملی جلب و جذب نماید. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت که وزارت دفاع ملی در کنار 4 مرکز جلب و جذب در کابل در هر ولایت مراکز جلب و جذب فعال دارد و به این مراکز جلب و جذب پلان داده شده است که پروسه جلب و جذب را تشدید نماید. جنرال رادمنش:
اوس ملی حدود تعلیم و تربیه مرکزی رو که
در 2000 زیاد، همین در مراکز تعلیمی و اردوی ملی به تعداد بیشتر از 7000 سرباز، بریدملان و افسران تحت آموزش و تربیت قرار دارند و روزانه بیشتر از 500 تن برای شمولیت در اردوی ملی مراجعه می کنند و هدفی که برای زمستان امسال تعیین شده است حداقل 10000 می باشد که در شمار اردوی ملی اضافه خواهد شد.
اما تحلیلگران مسائل نظامی افزایش تلفات در نیروهای دفاعی و امنیتی را با توجه به تشدید جنگ یک امر طبیعی پنداشته میگویند که دولت مکلف است به تناسب وضعیت نظامی، سطح ازارات ماریبوی، به خصوص تعلیم و تربیه ماریبوی و محاسبه درست از پرسنل داشته باشد. جنرال خدایداد هزاره، سابق قماندان در جبهات مختلف جنگ، این دستور شورای امنیت ملی و هدایت کنونی رئیس اجرایه را یک امر معقول اما در هنگام می‌بیندارد.
به خاطر اینکه اگر جلب و جذب صورت نگیره، تلفات قوای مسلح بی نهایت زیاد است، اقلاتی بسیار کم است. متاسفانه ضرور است که با سطح ازارات ما رو ببینید، تعلیم تربیه ما رو ببینید و محاسبه دقیق پرسنل، با خصوص اگر رئیس شورای اجرایی ایده گپ گفته باشه، یک گپ بسیار معقول و زیباست که تشکیلات اردو، تشکیلات پلیس، تشکیلات قوای مسلح باید به اندازه‌ای که ضرورت است باید نگاه داشته شود. در غیر از او وضعی ماردوی و همه چیز از این روز درست پایم شده میره.
این کارشناسان مسائل نظامی با توجه به انکشاف وضعیت در منطقه که با باورشان پاکستان که در حال منزوی شدن است، گزینه دیگر ندارد جز این که سال آینده جنگ در افغانستان را تشدید بخشد. لحاظا افغانستان باید آمادگی لازم برای جنگ‌های سخت‌تر در سال آینده داشته باشد. با اساس ارقام ارائه شده از سوی ناتو، افغانستان در حال حاضر 173,000 اردوی ملی، 154,000 پلیس ملی و به تعداد 28,000 هم پلیس محلی دارد.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
تحقیقات نشان می دهد که صرف کردن 20 گرم مغزیات در روز سبب کاهش امراض مدهش می گردد. اما این یافته های تحقیق تازه همچنین نشان می دهد که صرف کردن بیش از 20 گرم مغزیات نفسی برای افراد ندارد. این گزارش را از منجیلا سمیعی می شنوید. یافته های یک تحقیق تازه نشان می دهد که صرف مقدار کم مغزیات در روز خطر ابتلا به امراض قلبی، سرطان و سایر امراض را در افراد کاهش می دهد. این تحقیق توسط پژوهشگران کالج سلطنتی لندن و پوانتون ساینس و تکنولوژی نروژ صورت گرفته است. به صورت مشخص این تحقیق نشان می‌دهد که صرف کردن 20 گرم مغزیات در روز خطر ابتلا به امراض شریان اکلیلی قلب را 30% کاهش، خطر مصاب شدن به سرطان را 15% و مرگ‌های زودرس را 22% کاهش می‌دهد. پژوهشگران این تحقیق همچنین میگویند که صرف کردن مغزیات خطر مرگ‌های ناشی از امراض سیستم تنفسی را تا 50%، ابتلا به بیماری شکر یا دیابت را 40% کاهش می‌دهد. اما این پژوهشگران گفتند که تا حال معلومات کافی در مورد تأثیر مغزیات بالای این امراض وجود ندارد. یک مطالعه نشریه تیبی نیو انگلند تاکید می‌کند که رژیم غذایی که مغزیات خاصتاً چهارمغز در آن گنجانیده شده باشد به صورت قابل ملاحظه خطر تکلیف قلبی و سکته مغزی را کاهش می‌دهد. دکتر استیون نیسان رئیس بخش امراض قلبی کلینیک کلیولند می‌گوید:
These results permit us to clearly conclude that if you eat nuts daily,
این نتایج به ما اجازه می دهد که واضحاً به این نتیجه برسیم که اگر شما روزانه مغزیات به خصوص چهارمغز بخورید، خطر سکته مغزی را تا 50% کاهش می دهید.
پژوهشگران این تحقیق 29 تحقیقی را که قبلاً در مورد تأثیر مغزیات صورت گرفته بود نیز مورد تحلیل قرار دادند. دکفن آنو یکی از پژوهشگران این تحقیق میگوید که مطالعاتی که قبلا در این مورد صورت گرفته است نشان میدهد که صرف کردن مغزیات امراض قلبی، سکته مغزی و سرطان را در افراد کاهش میدهد. اما تحقیقات آنان بالای معلومات تمرکز دارد تا دریابند که خوردن مغزیات در کاهش سایر امراض چی تاثیر دارد. یافته های این تحقیق همچنان نشان می دهد که صرف کردن بیشتر از 20 گرم مغزیات در روز نفسی برای افراد ندارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنوندگان عزیز، برنامه را ادامه میدیم. ساعت است 5:44 صبح به وقت افغانستان که برابر میشه به 8:15 شب به وقت واشنگتن. مجله تایمز که در پایان هر سال میلادی عکس فرد را به عنوان شخص سال بر جلد این مجله نشر می کند، این بار اعلام کرده که نرندرا مودی صدر اعظم هند با کسب 18% آرای خوانندگان برنده رای گیری بر لقب شخص سال شناخته شده است. اما تصمیم نهایی در مورد تعیین شخص سال و چاپ عکسش بر پشتی مجله تایم به مدیر مسئول این مجله برمی گردد. با گزارش در این مورد توجه کنید که احد عزیزاده تقدیم می کند.
قرار است عکس شخص سال 2016 به روز چهارشنبه بر پشتی مجله تایم نشر شود. با وجود این، خبر برنده شدن نریندرا مودی در رای گیری خوانندگان این مجله واکنش های را در داخل هند برانگیخت. در این رای گیری که میاد آن نیمه شب یکشنبه پایان رسید، آقای مودی توانست از رقبای همچو بارک اوباما، دونالد ترامپ و جولیان اسانش پیشی گیرد. نریندرا مودی از زمان آغاز کارش با عنوان صدر اعظم هند دست دوستی را به سوی افغانستان دراز کرد و از هیچ فرصتی برای ابراز احساساتش در برابر ملت افغانستان دریغ نورزیده است. آقای مودی در سفر امسال خود به ایالات متحده در بیانیه‌ای که در کنگره آمریکا ایراد کرد گفت که مردم افغانستان به گونه طبیعی درک میکنند که آمریکا برای آنان قربانی داده و آنها را کمک کرده تا از زندگی بهتر برخوردار شوند. هند هم به نوبه خود کمک های زیادی به افغانستان کرده است. آقای مودی تاکید ورزید که با سازی افغانستان تعهد مشترک ایالات متحده و هند است، کشوری که آقای مودی مردمش را مردم با غرور خطاب کرد. نریندرا مودی در زمان افتتاح تعمیر جدید پارلمان افغانستان که به مساعدت مالی هند اعمال شده است، بخشی از یک شعر مولانا بلخ را به خوانش گرفت.
Raise your words, not your voice. It is rain that gives flowers, not thunder.
قدرت کلماتت را بالا ببر، نه صدایت را. این باران است که باعث رشد گلها می شود، نه رعد و برق. این حکمت این سرزمین است، سرزمینی که افسانه ها در آن زاده شده است. به گفته تحلیلگران، مردمی بودن آقای مودی و تلاش او برای اصری ساختن کشورش یکی از عوامل است که او به عنوان مرد سال انتخاب شود. حزب بهارت یا جناتا که حزب بر سر اقتدار شمرده می شود، از این خبر استقبال کرد. راجنات سنگ وزیر داخلی هند برنده شدن مودی را در این رقابت به او تبریک گفت، اما حزب کانگرس که مخالف حکومت است آن را کم اهمیت جلوه داد. رینوکا چودری یک عضو ارشد حزب کانگرس گفت که چاپ شدن عکس صدر اعظم هند بر پشتی مجله تایم کار بسیار نیک است، اما عکس های تعداد زیاد افراد قبلا نیز بر پشتی آن مجله چاپ شده است. خانم چودری با اشاره به بلند رفتن قیم مواد غذایی در هند گفت که مودی همه ما را در مشکل انداخته و با کنایه افزود کی او را شخص سال بر نخواهد گزید. قابل یادآوری است که نریندرا مودی در سال 2014 نیز در رای گیری میان خوانندگان برنده لقب شخص سال شناخته شده بود. سال گذشته انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به حیث شخص سال برگزیده شد و عکسش بر پشتی مجله تایم چاپ شد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
آخرین گزارش برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به شرکت‌های آمریکایی که قصد فعالیت در خارج از کشور را دارند هشدار داده است که در صورت خارج ساختن مشاغل از آمریکا با پیامدهای مواجه خواهند شد. این پیام را آقای ترامپ بعد از دیدار از یک فابریکه بیان داشت که برای عدم انتقال به مکزیکو و افس مشاغل در آمریکا وعده‌ای را از جانب حکومت آقای ترامپ دریافت داشته است. صدای امریکا یک خبرنگار را به این فابریکا در ایالت اندیانا و دیگری را به شهر سانتا کاترینا در مکسیکو ارسال داشته تا وضعیت کارگران در هر دو محل را از نزدیک مشاهده کنند. توجه نمایید به برگردان این گزارش.
شرکت ها دیگر نمی توانند بدون عواقب از ایالات متحده خارج شوند.
دونالد ترامپ در سفر به ایالت ایندیانا بر اساس وعده های کمپین خود اعلام کرد که کاهش مالیات برای شرکت کریر کورپوریشن مانع انتقال 800 شغل به مکسیکو شده است. اما معامله با این شرکت تولید کننده بخاری و ایرکندیشن فقط یک نگاه اجمالی نخست به پلانهای آقای ترامپ می باشد. و به روز یک شنبه با ارسال یک سلسله توییت ها به شرکت های امریکایی هشدار داد که اگر فعالیت های تجارتی خود را به خارج از ایالات متحده منتقل کنند، برای فروش محصولاتشان در داخل امریکا با مالیات سنگین 35% مواجه خواهند شد. هکتور کاستیلو اولرز، شهردار سانتا کاترینا در مکسیکو، در صحبت اختصاصی با صدای امریکا از دونالد ترامپ برای آمدن به آن شهر دعوت کرد.
We invite him to get to know our people, the quality of our government, our infrastructure.
ما از او دعوت میکنیم که بیاید و با مردم ما آشنا شود، با کیفیت حکومت ما، زیربناهای ما و سرمایه های خارجی که داریم آشنا شود.
تا حال تیم انتقال آقای ترامپ به این دعوت پاسخ نداده است. فابریکای کریر در مکسیکو در یک شهر بسیار مزدحم صنعتی موقعیت دارد. شهردار سانتا کاترینا میگوید اگر یک فابریکا در این شهر مسدود شود، یک فابریکای دیگر جایش را خواهد گرفت. در این شهر مردم از امتیازاتی که شرکت کریر به کارگرانش میدهد توصیف کردند، اما نخواستند نامشان فاش شود.
Transportation, dining hall, scholarships, they help with your education.
حمل و نقل، سالن غذاخوری، کمک هزینه تحصیلی، آنها در آموزش ما کمک میکند. این یکی از بهترین شرکت های پرداخت مزد میباشد.
در شهر ایندیاناپولیس، ایالت ایندیانا، شرکت کریر به مانند دیگر شرکت های امریکایی نیست. در داخل این شرکت تمام خانواده ها کار کرده و حتی کارگران نسل در نسل در آن کار میکنند. ویل کورنت یکی از کارگران این شرکت میگوید
خودم، مادرم، برادر کوچک و مامایم همه در اینجا کار میکنیم.
کورنت میگوید ترامپ ما را دوستان خود خطاب کرده است و به عنوان دوست کار ما را در امریکا نگه داشته است. اما برای 500 تا 700 کارگری که در یک فابریکه دیگر شرکت کریر کارهای خود را از دست دادند، یافتن یک شغل نو در شهر ایندیاناپولیس دشوار است. آنها در این فابریکه برای هر ساعت کار $23 مزد می گرفتند. چک جونز، کارگر فابریکه فولادسازی در ایندیانا که رئیس اتحادیه کارگران آن فابریکه هم می باشد، می گوید
در هر سطح می توانیم با دیگر کارگران رقابت کنیم، اما با معاش $3 در ساعت که به کارگران در مکسیکو پرداخت می شود سخت است که رقابت کرد.
جونز می گوید زمان آن فرا رسیده تا کسی در مورد حفظ شغل کارگران در داخل امریکا کار کند. اما این کار برای مالیات دهندگان چه هزینه ای خواهد داشت؟
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. قندهار 26-8، هرات 27-14. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. فراه 28-14، بامیان 9-0، آسمان صاف. غزنی 17-2، لوگر 18-3. خوست 24-9، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 8، آسمان قسمن ابرارو. قندوز 22-8، میمنه 21-7، آسمان صاف. فیض آباد 22-7، بست 22-12، چخچران یا فیروسکو 15-3، هلمند 29-11. زیباک بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2 و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین -6 درجه سانتیگراد خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. روسیه و چین قطعنامه برقراری آتش‌بس 7 روزه در حلب را در شورای امنیت ملل متحد ویتو کردند. قرار بود با برقراری این آتش‌بس کمک‌های بشردوستانه و باشندگان تحت محاصره در شرق حلب رسانده شود. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در ملل متحد، گفت که برقراری همچو آتش‌بس‌ها در گذشته سبب شد تا شورشیان موازیشان را تقویت کرده و مهمات بیشتر به دست بیاورند. او افزود که برقراری این آتش‌بس سبب بدتر شدن وضعیت غیرنظامیان در شرق حلب خواهد شد. حکومت روسیه میگوید که مذاکرات با آمریکا در مورد خروج شورشیان سوری از شرق حلب در هفته جاری برگزار خواهد شد. این در حالی است که پیشروی نیروهای وفادار به بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، به سوی مناطق تحت تصرف شورشیان در حلب به شدت ادامه دارد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که مذاکرات با آمریکا یا شام سه‌شنبه و یا هم صبح چهارشنبه در ژنو آغاز خواهد شد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که توافق هسته‌ای ایران جهان را امن‌تر ساخته است. آقای کری روز دوشنبه هنگام دریافت جایزه شایستگی آلمان گفت که توافق هسته‌ای ایران سبب شد تا آمریکا، آلمان، اروپا و اسرائیل امن‌تر باشد. او همچنین اشاره‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، را که توافق هسته‌ای ایران را یک فاجعه و بدترین توافق خوانده بود رد کرد. مقام‌های محلی در یمن می‌گویند که جنگجویان القاعده یگانه خط لوله گاز صادراتی آن کشور را منفجر ساختند. این انفجار در یک ساحه دورافتاده در ولایت جنوبی شبوه روز دوشنبه رخ داد که در اثر آن ارتباط بین منطقه تولیدکننده گاز مارب با مرکز صادرات گاز بلهاف در بحیره یرب قطع گردید. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که پذیرش شکنجه و کشتار غیر نظامیان در جریان جنگ به شکل هشدار دهنده افزایش یافته است. بر اساس نتایج یک سروی جهانی که از سوی صلیب سرخ در مورد دیدگاه های عمومی درباره جنگ انجام شده است، بیش از یک سوم پاسخ دهندگان این سروی گفتند که اسیر دشمن را میتوان برای به دست آوردن معلومات شکنجه کرد. اما پیتر مایر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، گفت که شکنجه در هر شکل آن ممنوع می باشد و حتی در جریان جنگ باید با همه افراد برخورد انسانی صورت بگیرد. سخنگوی قصر سفید می گوید که مقامهای شورای امنیت ملی امریکا با مقامهای چین از روز جمعه تا کنون دوبار صحبت کردند و به آنان اطمینان دادند که تعهد واشنگتن به سیاست چین واحد ادامه خواهد داشت. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا، روز جمعه با رئیس جمهور تایوان صحبت تلفنی کرد، اقدامی که واکنش چین را برانگیخته است. و ملل متحد روز دوشنبه خواستار 22.2 میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه در سال 2017 شد. قرار است این پول برای کمک به حدود 93 میلیون نفر که در اثر جنگ و آفات طبیعی آسیب دیدند به مصرف برسد. بخشی از این پول برای تداوی کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان نیز در سال آینده به مصرف خواهد رسید. پایان خبرها.
دوستان عزیز، این بود داشته های ما در بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشت رو برنامه خود تمام کردن، خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.